بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية و اما من خفت موازینه فأمه هاویه و ما ادراک ماهیه نارون حامیه. سوره مبارکه قارعه مورد صحبت بود که بر اساس برنامه‌ای که از قبل از ماه مبارک رمضان داشتیم و از سوره های کوتاه آخر قرآن کریم شروع کردیم، به این سوره مبارکه قارعه رسیدیم. روز گذشته عرض شد که بعضی از سوره های قرآن کلن در ارتباط با مسئله قیامت و بخش هایی از مسائل مربوط به قیامت در اون سوره ها بیان شده و می دانیم از مسائل بسیار مهم و فوق العاده مورد توجه قرآن کریم مسئله آخرت است و قیامت که در موارد بسیاری به عنوان اینکه ایمان به خدا و ایمان به آخرت اینها اساس مسائل اسلامی است و سوره قارعه هم از همون سوره هاست که همش در ارتباط با قیامت هست. البته بخشی معلوم قسمتی که به تفصیل قرآن این بحث وارد شد. به این مناسبت گفتیم که مسئله قیامت از مسائل غیب است، یعنی از مسائلی است که محسوس نیست، جز مسائل تجربی نیست و غائب از حواس انسانی است و غائب از قدرت تعقل انسان هاست و مسائلی که این چنین است غیب است از قوای ادراکی ما، راه اساسی برای شناخت اون مسائل وحیه. یعنی بعد از اینکه به حکم عقل وحی را قبول کردیم و آن اینکه خداوند متعال پیامبر فرستاده است و به وسیله پیامبرش حقایق را بیان کرده است، در ارتباط با مسائل غیب راه صحیح و معتبر و درست و اساسی همانه که ببینیم اون چه این پیامبر از طرف خدا فرموده است چیست، با توجه به این که پیامبری پیامبر را به حکم عدل قبول کردیم و پذیرفتیم که هر چه میگوید از طرف خداست و در گفتار پروردگار هم خطای نیست، محدودیت نیست. وقتی که اعتبار وحی، یعنی این که این وحی است، یعنی حکایت کننده است، از اون حالت خاص بین خداوند متعال و پیامبر مشخص شد که حاکی از وحی است، بدیهی است که بهترین سند برای شناخت مطالب در مطالبی که از عقلمون غائب است بیانات وحیانی است. به این مناسبت یه جمله از مرحوم آخوند ملا سرزان عرض کردم، گفتم که در این مورد بهترین مطلب را ایشان گفته است، بهترین تذکر را ایشان داده است که این چه این است که بایستی از وحی استفاده بشه. و اون عبارتی بود که بهش اشاره شد، بالا بعضی دوست داشتن که این عبارت رو خونده باشیم، این عبارت رو میخونیم و در ارتباط با خود این مسئله هم مناسب هست که فردا یک بحث خاصی داشته باشیم که فردا هم روز رحلت و وفات اون شخصیت بسیار کم نظیر، اگر نگوییم بی نظیر، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هست. و همین که طبق برنامه هایی که هست در جامعه همون به عنوان روز بزرگ داشت ملا صدر هست، بد نیست که یه مقداری بین این دوتا مسائل از چه قرار است. انشاءالله هر دو کل صحبت رو مربوط به این قسمت قرار میدم. و اما عبارتی که گفتم ایشان گفتن و از بهترین عباراته، ولی متاسفانه خودشون عمل نکردن به این عبارت و کاملا در جهت خلاف این عبارت حرکت کردن، در تفسیر سوره یاسین صفحه 150 که از ایشان در اختیار هست، خیلی عبارت فوق العاده لطیفی رو فرمودن. صفحه 150 تفسیر سوره یاسین: و یاکن تستشرف الاطلاع علیها من غیر جهت الخبر والایمان بالغیب. واضح باش که اطلاع بر مسائل معاد بخوای پیدا کنی از غیر راه خبر و ایمان به غیب، یعنی وحی. و یاکن تستشرف الاطلاع علیها من غیر جهت الخبر والایمان بالغیب و ان تورید ان تعلمها به عقل کل مزخرف. به این که بخواهی با عقل مزخرف بی خود خودت معاد و مسائل معاد رو بفهم، و دلیل کل مزیف، یا بخواهی با استدلال راجع به بحث معاد حرفایی داشته باشی، اونجا دلیل راه نداره، عقل راه نداره. و دلیل کل مزیف فتکون کل اکمه الذی یرید ان یعلم الالوان بذوقه. مسئله تو مسئله کسی خواهد شد که کوره، بعد میخواد با چشمش که نابیناست رنگا رو بفهمه، میخواد شکلا رو بفهمه. اصلا محدوده کار چشم که به اصطلاح الوان است و اشکال است، وقتی است که چشم بینا باشه. اما اگر نابینا شد فتکون کل اکمه الذی یرید ان یعلم الالوان به ذوقهی او شمهی، یا بخواد به قوه چشش یا به قوه بوئیدن یا به قوه شنیدن یا به قوه لمس کردن بخواد الوان را، رنگا را متوجه باشه، این راهی نداره. که دیروز تشریح کردم مثلا یک کسی که یا چشمش هم حتی بینا باشه ولی بخواد با چشمش که مربوط به محدوده شکلها و رنگهاست بخواد صداهار بفهمه، یا با گوشش که در محدوده صداهاست بخواد رنگا رو بفهمه، که تو غلطه. بخوای قیامت و اون چه در ارتباط با قیامت با عقل خودت بفهمی، این غلطه. یه از این بهتر نمیشه عبارت لطفی گفت. بله. و حاضر پتکون کل اکمه الذی یرید ان یعلم الالوان به ذوقه او شمه او سمعه او لمسه و هازا عین الجهود و الانکار لوجود الالوان. فکذلک الطمع فی ادراک احوال الاخره به علم استدلال. بخوای جریان آخرت رو بفهمی با دلیل و برهان و استدلال و صنعت الکلام عین الجهود و الانکار لها، در حکم اینه که قبول نداری چون هیچ راه نداره چیزی نمیفهمه. فمن اراد ان یعرف القیامه به فتانته المعروفه، کسی که بخواد مسئله قیامت رو بفهمد به زیرکی معروف و ذکاوت خودش و عقله المشهور، با این عقل و فهمش بخواد از قیامت سر در بیاورد، فقط جهدها و هولا یشعر، در حقیقت انکار قیامت کرده در حالی که خودش هم نمیفهمه. یعنی اینقدر پرت میشه دور بیفته از مطلب. گفتم که این عبارت بسیار زیباییست که حالا فردا تو این زمینه کم صحبت میشه. منتها خب خودشان روز گذشته گفتیم، خودشان این حرف فرمودن ولی دو سه ورقه بعدش با هم حکم استدلال و همین عقل و همینا وارد بشن، مطلب از این قراره چنینه چنانه، عمل نمی کنم بهش چانومال فردا. و بعد متاسفانه الان یه برنامه‌ای که هست در ارتباط با مرحوم آیت الله عظمی میلانی مخلوط حرفای زد و نقیز در باره ایشان میگذارن، حالا نمیدونم مسئول کار کی هست، حرفایی که با هم تناقضم داره. از طرفی گذاشته میشه که ایشان فیلسوف بودن و چنین و چنان بودن، از طرفی گذاشته میشه که نوه‌شون آیت الله حسین علی میلانی مثل که به خود منم ایشان گفته بود، حالا مثل که خود تلویزیونم گذاشته فرموده بودن که جد ما به ما گفتن که وقتی من اسفار میگفتم اول حدیث بخوندم که اون تاریکی اسفار حدیث جبران کنه. حدیث جبران یعنی بس معلوم میشه تاریکی آور و چیز درست نیست. این از یک طرف، از یک طرف اصرار این که خیر ایشان چنین بودن چنان بودن. بعد حرفای در ضمن نادرست که کسانی که با فلسفه مخالفن، اینا مثل این که با عقل اصلا مخالفن، حرفایی که اصلا سندی در کار نیست. اصرار دارن به این که خیر از عقل باید استفاده بشه، حرفی نیست. اینا رو انشاءالله فردا توضیح میدم، یه مداری که مناسب مسئله وفات مرحوم به اصطلاح علامه مجلسی است، که مرحوم علامه مجلسی این شخصیت کم نظیر، اگر نگو این بی نظیر، این شدیدتر از همه ایشان ضد فلسفه عمل کرده، که انشاءالله عبارات چه بعضش خواهم، شدیدتر از همه، بسیار شدید، که من بعضی از عبارات گاهی خوندم گفتم دیگه خیلی تنده، شدیدتر از همه گفتم. ایشان مرد تعقله، فحل تعقله، یک انسان است که عقلانیت او بر همه محرز است و تحقیقاتی که در بیانها، عقولها، توضیحون، امثال اینها دارد ایشان، این بیانات بیاناتی است بسیار فوق العاده محققانه، که انشاءالله صحبتش فردا. در حالتون عبارات دیروز خونده بودم، دوست داشتن بعضی که اشاره کرده بودم این عبارات خونده باشم. حالا در ارتباط با این معاد که سوره قاره مربوط معاد است، گفتیم که اون چه وحی مطرح کرده است مطلب روشن میکنه، غیب است از قدرت تعقل ما، عوالم قبل از این عالم غیب است بر تعقل ما، عوالم بعد از این عالم نیز غیب است از تعقل ما. یعنی هرچه به مغزمون فشار بیاریم نسبت به عالم بعد چیزی نمیفهمیم، هرچه به مغزمون فشار بیاریم در ارتباط با عوالم قبل چیزی نمیفهمیم، و اون چی که میشود در ارتباط با چنین مسائلی از آن استفاده کنیم چیست؟ وحی را اگر قبول کردیم، اون وقت که از وحی استفاده میکنیم. بله اگر کسی یک حالت روحی هم براش بش بیاد که درست هم باشه، به تعبیر خاصی بگیم مکاشفه، که مکاشفه هم حجت نیست و جای خودی صحبت شده، ولی اتباقا مکاشفه ای باشه که درست باشه و مشکلی نداشته باشه و ضوابط خودش داشته باشه، با اون مکاشفهش یه چیزی فهمیده باشه، اونجا خودش محفوظه، که معمولا یه چیزی جزئی و ناچیز و مختصری خواهد شد. اما اون چی که اساس شناخت مسائل است در ارتباط با این مسائل وحیه. حالا بخشی که در این سوره آمده روز گذشته صحبت شد، اعلام شده کوبنده، چه کوبنده؟ القاره تو ملقاره و ما ادراک ملقاره، یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، مردم به مانند پرنده های منتشر شده، اینها از این طرف به اون طرف، از این سوی به اون سوی در حرکت هستند، یعنی در حال بیقدرتی، ناتوانی و در حال کاملا ذلت. و تکون الجبال کل اهن المنفوش، کوه‌ها به مانند پشم‌های رنگارنگ زده شده و حلاجی شده، یعنی این وضعیت سلامت کوه‌ها از بین رفته و وضعیت به هم می‌ریزه، که گفتیم جهان اساساً به طور کلی در هم ریخته خواهد شد، و اینا یه مقداری روز گذشته صحبت شده. به اینجا رسیدیم که فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، اون کسی که در اون روزگار موازینش سنگین باشد در زندگی خوشی است، و اون کسی که در اون روزگار موازین میزانهاش، اونهایی که میزانهاشون سبک است، جایگاهشون حاوی است، حاوی هم آتش خاصی است. در ارتباط با این میزان، پس یکی از مطالبی که در این سوره مطرح است اینه که توجه داده شده به اینکه کارا سنجیده میشه، حساب رسی میشه، میزان در کار، که در آیه های متعددی در قرآن کریم مسئله میزان و موازین مطرحه. آیه های متعددی هست و این میزان چیه؟ آیا این میزان مثل این ترازویی که ما الان تو ذهنمون میاد تا میگیم ترازو، همون مثل همین ترازوست که دو تا کفه داشته باشه، به اصطلاح یک زبانی داشته باشه، بعد با اون سنجیده میشه افراد، یا الان میزان ها و وسیله های سنجشی که فرق کرده دیگه، دو تا کفه نیست بلکه به صورت های دیگری است و اجسام بسیار سنگین و زیاد و فوق العاده حجم را با اونها می سنجن، کشتی رو باش وزن میکنن، اون که دیگه دو تا کفه کذا نیست. این میزان چیه؟ حرف خیلی است. از اون حرفایی که خیلی است، من دو سه تا شو براتون عرض میکنم که یعنی همونی که به نظرمون میرسه که درست است و مشکلی هم ندارد و اون چند معنا هم با هم سازگار است و میسازد. در ارتباط با این مسئله میزان، یکی از معانی که گفته شده اینه که میزان یعنی عدل، این که روز قیامت میزانی در کار است، موازینی در کار است، یعنی عدل خداوند متعال در قیامت در کار است و با عدل الهی سنجیده می شود کارهای مردم. میزان یعنی عدل. بهار شریف جلد 7 صفحه 249 در حدیثی است که این تعبیر در اون حدیث هست، سائل از حضرت صادق علیه السلام سوال میکنه، فما معنى المیزان؟ قال العدل. معنای میزانی که هست چیه؟ حضرت میفهمن یعنی عدل. بعد از همین آیه سوال میکنه، قال فما معناه فی کتابه فمن ثقلت موازینه قال فمن رجح عمله. نتیجه میشه که عدالت پروردگار در کار و عادلانه به حساب خوب و بد افراد و حسنات و سیئاتشون میرسن. حالا برمیگردم به این کلمه، معانی دوم سومشم عرض کنم، مناسبه که همشو با هم بعد جمع کنیم. این یک معنا که میزان یعنی عدل. معنی دوم، میزانی که در این به اصطلاح آیات شریفه آمده است، این میزان یعنی مجازات. از اصل مجازات که مطرح است که هر کسی جزای عمل خودش رو میبینه، عمل خودش به هر صورتی که انجام داده خوب جزاشو میبینه، بد جزاشو میبینه، اون وقت گفته میشه میزان. یعنی این پاداشی که، کیفری که، از نیک و بد جزایی که برای عمل خوب و عمل بد مطرح است، از این تعبیر میشه به میزان. وقت کسی که ثقلت موازینه، یعنی کسی که پاداشهاش سنگین باشه، اوست که در نجاته. اونی که پاداشهاش کیفرهاش خیر عکسش باشه، اون گرفتاره. این معنی دوم که یعنی مجازات. معنی سوم یعنی ائمه علیهم السلام، پیغمبر اکرم، اوصیاشون به طور کلی انبیا و اوصیا، عدل یعنی اینها. فمن ثقلت موازینه، میزان معنا شده است به اینکه فرمودن نحن الموازین در حدیثی هست، و همچنین در احادیث دیگری هم آمده که از جمله در همین بهار جلد 7 صفحه 249 حدیث 6 عن هشام ابن سالم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا قال هم الانبیا و الاوصیا. پس تا حالا چی شد؟ گفتیم میزان به معنی عدل، یک. میزان به معنی مجازات و پاداش، دو. کیفر میزان به معنای انبیا و اوصیا. حالا عرضمون اینه که این سه با یک دیگر منافات نداره، چه این که عدل پروردگار بخواهد تحقق پیدا کند نسبت به کار همگان، کارها در ارتباط با شخصیت‌های الهی باید سنجیده بشه. یعنی هر کس اعتقاداتش، اخلاقش، رفتارش به پیامبر و جانشین پیامبر نزدیکتر، هر که اخلاقش نزدیکتر، روبراهتر، اوست که حسنات براش خواهد بود. و هر کس که از این انبیا و اوصیا از نظر اعتقادی، اخلاقی، عملی دورتر، اوست که گرفتاری خواهد داشت، گرفتاریش بیشتر خواهد بود. خب پس به این صورت به اینها مربوط میشه، به اضافه این که معمولا وقتی بخواد این مسئله عدل و عدالت اجرا بشود، یه مجری لازم داره که اون این برنامه ها رو تنظیم کنه. بدیهی است که از همه خلائق نزدیکتر به حضرت حق و شایسته‌تر برای مدیریت چنین کاری اوصیا هستن و انبیا، انبیا هستن و اوصیا. به نتیجه اون جزا که گفتیم معنا پیدا میکنه، عدالت معنا پیدا میکنه، انبیا و اوصیا معنی خودش داره. مظهر بروز این عدالت و اجرا این پاداش ها و کیفرها انبیا هستند و اوصیا هستند. به وسیله این هاست که این برنامه اجرا میشه، و به نتیجه چنین خواهد شد که این سه معنا با یکدیگر منافاتی نداره، قابل جمع است. نتیجه این میشود که میزان در قرآن کریم طبق اون چه در این مدارک رسیده است، انبیا و اوصیا خواهند بود. لذا در زیارت جامعه هم که میخونیم که حساب الخلق الیکم و ایابهم، ایابشون، حسابشون با شما هم است، که اتفاقا بعضی اون وقت میگن نجم قرآن که میفرماید که حساب مردم با ماست و خلق ایابشون حسابشون با ماست. تو زیارت جامعه غیر اینو میگه که یادم میاد مکه بودیم، یکی از مشاهیر ایران که مرد خوبی بود واقعا، ولی در محیطی بزرگ شده بود و با جمعی بود که حرفا بهش نرسیده بود، و الا از حالش معلوم بود که وقتی بفهمد حق چیه قبول میکنه. که خاطرم میاد که یه جایی بودی که معمولا برخورد با هم زیاد داشتیم، فوت شد، نمیخوام الان اسم ببرم. یه وقتی برگشت ایشون از حرم در مدینه بود، گفتش که فلانی از مشاهیر خیلی به نام و داره موقعیت، گفتش که در زیارت ها همین درسته که زیارت پیغمبر اکرم چهار خطه، زیارت ائمه علیهم السلام اونقدر مفصل این برا تو برا پیغمبر اکرم من چهار خط زیارت رو میدیدم. یک شبهی که محیط بود که این شبهات در این خودش در ارتباط با صحیفه حضرت سجاد سخت معنوس بود. من صحیفه شو دیدم آثار عشق درش مشخص بود. ازا میگم یه آدم درستی بود، نادرستی اگر داشت به عنوانی بود که بهش نرسیده بود. در حال من این مورد بهش گفتم که اولا زیارت پیغمبر اکرم چند ورق داریم همونجا تو مفاتیح، زیارت از دور چند ورقه. بعد گفتم که در ارتباط با ائمه که زیارت متعدد و مفصل هست، ولی اگه توجه کنید همه جا ائمه رو به اعتبار پیغمبر اکرم تکریم میکنن. مثلا خود این زیارت جامعه، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله، به حساب پیغمبر اکرم دارن اهمیت میدن. پس باز پیغمبر اکرم مطرحن. دیگه این که پیغمبر اکرم چون مورد اتفاقا لازم نیست که روش اصرار بشه، اونی که کمتر بهش توجهه که دیگران توجه ندارن او خوبه که گفته بشه. گفت درست. وقتی یکی از جایی که مربوط به این صحبت ماست اینه، باز گفت که تو زیراز جامعه خوندیم که یا والخلق الیکم، حساب مردم با شماست، یا به مردم با شماست. قرآن از اون طرف میگه که ان الینا حسابکم، حساب کتابتون با ماست. قرآن میگه با ماست، زیراز جامعه میگه با ائمه است. خب همین درسته. گفتم که خب از کدوم آدم منصفی بود؟ گفتش که بهش گفتم خب روز قیامت خود خدا مباشرت میفرماید به رسیدگی به حساب کتاب، زید ام فلان فلان به امان، تو اینجوری حساب تو اونجوری. خود خدا با یکی که اینا مباشرت میکنم مثلا مباشر این کارا. گفتم اوکی خیلی هم عظمت خدا و همتون کار مناسب نیست. گفتم از یک کسی باید کار مدیریت بکنه یعنی؟ خب بله. گفتم کی بودی کار مدیریت بکنه خوبه؟ به کی مکس گفت با خودش تباسه میکرد، گفت ما هم احمه درست دیگه بله. پس میشه ایا عبود خلقه ایلو که مثلا عبود خدا و مسته بود. حالا اینجوریه، یعنی عدل و میزان اینا هستن، اینها هستن که میزانن در قیامت برای سنجش اعمال افراد و کیفرشون و پاداششون. یک کلمه دیگه هم که اینجا عرض کنم اینه که موازین گفته شده، میزانها. میزانها که گفته شده این سوال باز مطرح میشه، خب میزانها چرا؟ چند تا میزان؟ مگر یک میزانه؟ چند تا میزانه؟ چجوریه؟ یک چی عرض میکنم که بخوام بقیه چی بگم فرصت زیاد گرفته میشه. اون یکی که عرض میکنم اینه که به اعتبار موزون جمع آمده، نه این که میزان ها بخواد متعدد باشه. چون وقتی عدل شد که خب معناش عدل است دیگه، ائمه که حسابشون مشخص. و در هر حال یعنی اون چه که وزن می شود، یعنی سنجیده می شود، بسیار است دیگه. اعمال قلبی افراد، اعمال جوارحی افراد، اعمال خوب افراد، اعمال بد افراد، اینا همه سنجیده میشه. پس اون چه سنجیده میشود از اعمال، اونها کثرت دارن، زیاد است. به اعتبار اون چه سنجیده میشود که بسیار است و جمع هاییست، بلکه نه تنها جمعیست، به این اعتبار اون وقت نسبت به اون چه که به وسیله آن سنجیده میشه و تعبیر میزان شده. این دیگه از وجوه لطیف بیسی گفته شده و درسته. چیز دیگه هم گفته شده که آره رد بشیم. بنابراین بس مطلب اینه. اون وقت مطلبی که روز گذشته آخرش اشاره شد که در این میزان چه چیزها خیلی سنگینه، یعنی در این سنجش وقتی این سنجش انجام میشه چه چیز هست که خیلی در این سنجش عادلانه به وسیله پیامبر و وصی پیامبر. این سنجش وقتی انجام میگیرد بعضی از چیزا خیلی ارزنده است، پاداشش بسیار میگیم سنگین، بعضی کمتر، بعضی کمتر، بعضی به عکس اصلا ارزشی نداره و چیزی نشنان. این چیزی که خیلی ارزش داره چیه؟ روز گذشته دو تا چیز اشاره کردم، حالا یکی شوش دیگه اضافه میکنم و بعد انشاءالله توسل میرسیم و استفاده میکنیم. روز گذشته یکی گفتم این بود که صلوات بر محمد و آل محمد. در این سنجش عادلانه الهی این درود بسیار بسیار ارزنده. حتما دیگه همه شنیدیم آقا حضرت رضا علیه السلام میفرمان که اگر کسی دوست داره که گناهاش پودر بشه، هدم بشه، نابود بشه، زیاد درود بر خاندان رسالت علیه السلام داشته باشه، این نقشش این پود بشه. و در حدیثی بسیار عجیبه، من از این که حالا میخوام بگم مهمتر در عظمت صلوات ندیدم، که وقتی کسی درود میفرسته بر خاندان رسالت علیه السلام، اینقدر اینها محبوب خدا هستن، درود که میفرستد خداوند متعال به این بنده‌ای که درود فرستاده است توجه می‌فرماید و بر این بنده خدا درود می‌فرستد، به معنی اینکه این رحمتش را نازل می‌کنه، توجه بهش می‌ده، درود می‌فرسته. و چون خدا به این بنده توجه می‌کند و بر این بنده درود میفرستد، کل هستی برای این درود فرستنده این انسان کل هستی طلب رحمت میکنه. خیلی عجیب. شده که یک بزرگی وقتی توجه میکنه به یک فردی، جمعی با یک بزرگی دارم میرن، مثلا این مثال ساده بنده دارم میرن، میرن این بزرگ به یک کسی برخورد کرد، واستاد، خیلی ازش پذیرایی کرد، تکریمش کرد، احترامش کرد و محبت کرد بهش. این اطرافیان همه چی همه میرسن به محبت کردن، میرسن این یکی میرسه یک جور محبت، اون یکی میرسه کدی شده، چون این مرکز شخصیت کذایی این محبت کرده اطرافیان همه. وقتی خدا توجه میکند به یک بنده ای، هستی به اون بنده توجه و از خدا طلب رحمت این، و نتیجه بسیار بسیار درست. دومشم که نگفتم حالا میگم، دیروز دوم چیزی که بود که حالا آخر عرض مرد بکنم به عنوان توسلمون، دومشم گفتیم که هست در حدیث که خیلی سنگین است و پاداشش بسیار است و در این میزان عدل و عدالت جزاش فوق تصور ماست، حسن الخلق، اخلاق نیک داشتن، تا انسان بتواند در زمینه های خشم و غضب جلو خودش بگیره و با خلق نیک برخورد کنه. موارد استثنایی که استثناست جای خودش داره، که گاهی لازم میشه که تندی بکنه، اونجا خودش محبوست، اما تا میتواند و تا میشود و تا مناسب هست انسان سعی کند که با اخلاق نیک برخورد کنه و حتی بدیهای افراد را هم، باز از کردم تکرار میکنم استثناءات محفوظه، بدیهای اونها را هم حتی المقدور با خوبی پاسخ بده، با خوب پاسخ. این هم دوتاست که خیلی مهمه، که گاهی تعبیری شده نسبت به حسن خلق که ما باز نشون دهنده اهمیتش هست. با اینه که اسلامی که داریم حدودا هممون بدونیم دین بسیار پر وسعتی است، یعنی آیین است که تو همه چیز حرف زده. اعتقادات رو بگیریم تا بقیه مسائل جزئی، همه جا بهترین حرف آورده. یک دین وسیع پربرنامه بسیار بسیار جامع کامل. این نمیشه خلاصش کرد. این کسی بخواد این دین رو خلاصش کنه، این در چی خلاصه میشه؟ این دین خیلی کار سختی. دو چیز از احادیث استفاده میشه، حالا یکی شاید استنباط خودم باشه که این فکر میکنم از احادیث استفاده کنیم مشکل نداشته باشه، یکیش نه اصلا نص حدیث، یکیش این که این دین دین مسئولیت است، یعنی دین است که بین انسان و هر چه انسان با او برخورد داره رابطه داره، یه تکلیفیه. انسان با زمین تکلیف داره، با هوای تکلیف داره، با کوچکتر تکلیف داره، با بزرگتر تکلیف داره، با فقیر یه تکلیف داره، با غنی یه تکلیف داره، با آدمای خوب یه تکلیف داره، با آدمای بد، با هر چی انسان در ارتباطه، با خلق تکلیفی داره، با خدا هم تکلیفی داره. پس میشه دین مسئولیت. تا اونجایی که فإنکم مسئولون حتی عن البغاء والبهائم، که از تعمیل میفهمن مسئولیت شما تا اونجاست که از زمین ها ازتون سوال میشه، از حیواناتی که در اختیارتونن از شما سوال میشه. پس دین مسئولیت اونی که شاهد صحبت ماست اینه که پیغمبر اکرم میفرمان الاسلام، این دیگه گفتیم حدیثه، الاسلام حسن الخلق. عجیبه، اسلام یعنی حسن الخلق. از بین همه چیزها، نماز و روزه و زکات و حج و انفاق و همه اینها که بسیار خوبه، این حرف پیامبر گرامیست که اینجور انتخاب کردن بین همه اینها فرمودن الاسلام حسن الخلق. اینه که خیلی مهم. اون وقت سومش هم که دیروز عنوان دوم گفته که معمولا زمینه توسل اون باشه، گفتیم که از چیزهاییست که بسیار بسیار در به اصطلاح میزان نقشش مهم است همون زیارت الحسین روحی و ارواح العالمین نهار پداست، که باز هر چه بررسی کنیم بیشتر مبهوت میشیم که چه خبر اصلا. البته یک مقداری که مختصری که تفکری داشته باشیم، دقتی داشته باشیم، توجه داشته باشیم، بعد به جریان عاشورا میبینیم اصلا خب فاجعه و جریان و مصیبت یه چیزی نبوده که بخواد صحبتش بشه. اصلا در یک وضعیتی که قابل حرف نیست، مختصر ناراحتی بر کسی پیش میاد، حالا شدت هم داشته باشه، در یک وضعیتی ولی آدم وقتی توجه بکنه به اینکه زن ها و بچه ها و اون جریان ها و اون حوادث و اینا رو یک توجه اجمالی بکنه قابل وصف نیست اصلا. لذا از اون طرف هم پاداش از ناحیه خداوند متعال بسیار بسیار عجیب. اما خصوصا اگر این کلمه بیشتر در ذهنمون باشه و با این صورت توسل داشته، کسی میگفت من مدت ها بود تو همون توسل هم هوایج ماهی میخواستم، خب خوبم هست، حال توسل پیدا شده همون جا هوایج رو در نظر میگیره، خدا این حاجتونه بده، خدا اون حاجتونه بده، زندان داره گریهش میکنه، توسلش میکنه، این حاجتونه بده. میگفت یه دفعه منتقل به این شدم، اون حاجت ها جای خودش محفوظ، اونا رو قبلش بعدش از خدا بخوام، جا گاهیم توسلم بخوام مشکل نداره، ولی بهترش اینه که اصلا وقت گریه و توسل و اینها از همه چیز این حرفایی که حاجت دارم خود رو دور کنم، صرفا بیندیشم به شدت مصیبت و بس. نه اینکه حالا دیگه بعد توی این شدت مصیبت که این حال پیدا شده همون جوه حاجتمو بخوام، این حاجت بیارم، اشکالی هم نداره. ولی میگفتش که از وقتی که این تصمیمو گرفتم وضعم در توسل میگفت فرق کرد، عوض شد، که یک حالت خاصی دید که صرفاً به یاد اون مصائب بسیار شدید که این بزرگواران داشت. حالا همه مصائبشون این چه اینه که همش شدیده، همش بسیار بسیار دشوار و مشکله. من یک سلام عرض میکنم، انشاءالله به بیست توسل میرسید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الذين بذلوا مهجوا دون الحسين. سلام عليك با امام حسين عليه السلام داده میشه. خیلی اش مشترک است بین حضرتش و بقیه معصومین. و همه بگیم السلام علی المظلوم، به همه میگوییم السلام علی الشهید و امثالیون. اما یک سلام هاییست که مخصوص به امام حسین علیه السلام. یکی شما عرض میکنم السلام علی المرمل بالدمای بمیرم. یعنی سلام من بر اون آوایی که بدنشون با خاک و خون آغشته شده بود. السلام علی المرمل بالدماء
از لاله رنگ داغ
به باران نمی رود حسین جانم، با نقد او داغ غمت را خریدم، سخت آمد از در دل و آسان نمی رود با نقد آن داغ غمت را خریدم، سخت آمد از در دل و آسان نمی همسوز ما سم تو و همشور عشق تو، ابی عبدالله با شیرم اندرون شد و با جان نمی رود، با شیرم اندرون شد و با جان نمی رود. جان را چه قیمت است، اجا جز عشق تو جان را چه قیمت است، کی می رود زدست ولی آن نمی رود، این می رود ندر ولی آن نمی رود، هر خنده بود از لب عالم کشید پا، لب خنده اش از لب مجگل نمی رود، لبخندش از لب مجگون نمی رود، گریه اگر که می کنم بهر تو گریه می کنم، در نزد دیدم عبد عشق رها نمی شود، حسین جانم گرد حرم دویدم، صفا و مروه دیدم هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی زبن، روزای آخر ماه خیلی ها به یه قافله رسیدم، با عقب موندی با سجانم، امیدمون به همین تبسل آدم چنانی که عزیزم فرمودن، مگه تو دستمون رو بگیری به این قابله برسانی، ابی عبدالله به خودت قدم جز تو کسی رو نداری، بابا و جالسمون چیز شد دیدی حسن، به قول یکی از رو بغا میگفت بیسوزم نکنه محرم زبرم همین باشم، یا دلله آقا اگر بنام دمی بی تو بگذرد عمرم، هزار مرتبه میرم نبینم اون دم را، هزار مرتبه میرم نبینم اون دم را،
ابي عبد الله جرد حرام زبيدا سبا ومار زديدا هيج كجا براي بايان كرب وبلا نبيزا نالا چون بلند شد جسر قرب خون تو که شد چراغ قافله رأس برید بر کسی راه نمان نمیشد رأس برید بر کسی راه نمان نمیشد معمولا برای دو بیدش بیشتر از عدد میکنن محبی ندرد از کرب و بلا و کوب شد سخت به اطردد ولی کرب و بلا و کوب شد سخت به اطردد ولی هیچ کجا به سختی شام بلا نمیشود چرا شام برای نزد بود آقا جان علت دین هزار و چشم نامرم تماشا می کند بارا دیگر دنیا رب از ناموز خود چشم تماشا سالا ضراری میری یکی بر دختر از چشم گلیدی دونه آخ بمیرم بلا غریب غزن ایجاد نبود زین و لامنین به سهر زایدی ضرب و درم و دینار به این گزی که سر پدرم و در دست داره بده سر رو از بین ما بیرون ببره مردم به سر بابا نگاه کنن راشی روز میخوام حالا باید گفت من کجا مجلس اغیار کجا من کجا کوچه و بازار کجا بزر
سادات ببخشن همه در پای سر خون خدا رقصیدن هرکی میتونه بلند بلند گری کنه بسم الله دلیلش اینه آی کینه کهنه خود را به علی نوم کردند خاک در دهان من سر هر کوچه بنی فاطمه را هم کردن Ah هر کجا هست خدایا به سلامت دارم همه جا برم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو همه جا مددی مولا یا باسال مددی مولا یا باسال من که کودکی
خدا جان نشان بیا 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 بار نیز به باقی که باغ بالش که دیگه روی تو را دید یک نظر شد خیر چگونه آرزوی عمر جاودانش نیست کنار تربت زهرا تو گریه کن که کسی به جز تو با خبر از قبر بی‌نشانش بیا و فرد زراز شهادتش بردار آقا پسر که بی خبر از مادر جوانش پسر که بی خبر از مادر جوانش کدوم مادر من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به کوچه گه بین خاله میزد گردیده بودم دست قنفذ با بغیره او با قلاب شمشیری تازیانه میزد یا زهرا یا
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهر.